أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان مقتضای اصل عملی در مسئله تعیین حکم عمل بعد از نسل وجوب، مرحوم آخوند فرموده بودند که اصل جاری در این مرحله اصل براءت است و استصحاب جاری نمی شود. چه استصحاب جواز به معنای اعم که مشترک بین احکام ثلاثه استحباب و کراهت و اباحه به معنای اخص، و چه استصحاب طلب که جامع بین وجوب و استحباب باشه، این استصحاب ها جاری نمی شود، چون این استصحاب ها از قبیل استصحاب قسم ثالث از اقسام کلی است که مقتضای تحقیق عدم جریان استصحاب در این قسم ثالث. در اون قسمت استصحاب جواز به معنای عام، اشکال مرحوم های تبریزی و همینطور مرحوم های سعد به این کلام این بود که این استصحاب جواز به معنای عام از قبیل استصحاب شخصه، نه استصحاب کلی، چون مقصود از جواز به معنای عام همون عدم الحرمه هست. استصحاب هم در نایه عدم الحرمه که جاری بشه استصحاب شخصه، شبیه همون استصحاب در شبهه بدویه حرمت شرب توتون که استصحاب عدم حرمت، عدم جعل حرمت می شود. چطور اون استصحاب شخصه، استصحاب در مقام هم استصحاب شخصه، نه استصحاب کلی. بنابراین استصحاب فی حد نفسی مجال جریان دارد. شبهه‌ای که در اینجا مطرح شده این بود که حتی اگر این استصحاب عدم الحرمه فی حد نفسی مجال جریان داشته باشه، ارکان استصحاب در اون تمام باشه، ولی این استصحاب عدم الحرمه تعارض داره با استصحاب عدم الاباحه، با استصحاب عدم الکراهه، عدم استحباب و عدم الاباحه به معنای اخص، با اون سه تا استصحاب با هم دیگه تعارض دارن. چرا؟ به خاطر اینکه علم اجمالی داریم که یکی از این عدم ها متبدل شده دیگه، هر چهار عدم که باقی نمونده، یکی از این عدم ها بله تبدیل به وجود شده، نه وجوب که رفته اون در اون چهار تا حکم محتمل دیگر، عدم هر چهار حکم که به حال سابقش باقی نمونده، یقینا یکی از اینا متبدل شده. چون علم به تبدل یکی از این عدم ها به وجود داریم، روی حساب این استصحاب جاری نمیشه. شبه این بود. در جواب این شبه، جوابی که مرحوم های تبریزی دادن این بود که این استصحاب ها که استصحاب عدم در نایه احکام اربعه هست، استصحاب عدم الحرمه، استصحاب عدم الکراهه، استصحاب عدم استحباب، اینا جاری می شوند، ولی استصحاب عدم الاباحه به معنای اخص جاری نمی شه. چرا؟ چون اباحه به معنای اخص چیزی جز جواز فعل، ترخیص در فعل و ترخیص در ترک و تساوی دو طرف نیست دیگه، دو طرف از نواحی شارع نیست، هیچ ترجیح بر فعل بر نسبت به ترک یا ترک نسبت به فعل وجود نداره. محتوا و مفاد اباحه به معنای اخص چیزی جز تساوی طرفین و عدم ترجیح برای احد و ما به نسبت الاخر نیست. این مفاد با جریان استصحاب عدم الحرمه، عدم الکراهه، عدم الاستحباب، این مفاد محرز می شود. به برکت اون سه تا اصل این مفاد محرز میشه. وقتی این مفاد محرز شد ولو به تعبد، شکی در او وجود نداره تا نوبت به جریان اصل برسه. بنابراین اصل در ناحیه عدم الاباحه جاری نمی شود تا این چهار تا استصحاب ها با هم دیگه تعارض بکنه، معارض برای استصحاب عدم الحرمه درست بشه. اون دو تا استصحاب هم که جاری بشه در کنار استصحاب عدم الحرمه، اونا اون سه تا که با هم دیگر که از موارد علم به انتقاض که نیست، که نسبت اون سه تا که تعارض نیست، اون سه تا جاری می شوند. با جریان اون سه تا شک ما در مفاد دلیل، در مفاد اصل چهارم که با اباحه به معنای اخص هست، شکمون در اون مرتفع میشه دیگه، لا یبقا مجال برای اینم. بله، جواب مرحوم تبریزی از این شبهه بود که در جلسه قبل توضیح این بیان شده بود و تنظیر این مقام به موارد دیگه‌ای که با جریان از در احد و طرفه احد الاصول با جریانش موضوع برای اصل دیگر مرتفع می شود و لا یبقا شک کن که در اون اصل دوم مجال جریان باشه. جوابی که مرحوم آقای تبریزی از این شبه دادن اینه. مرحوم آقای صدر از این شبه جواب دادن به این که اینجا استصحاب عدم اباحه فی نفسهی جاری نمی شود تا با استصحاب عدم الحرمه معارض بشه. چرا؟ به خاطر اینکه این استصحاب عدم اباحه، این اصل بخواد جاری بشود باید مفید اثری باشه دیگه. بر خود این اباحه یا باید اثر تنجیزی مترتب بشود یا اثر تعذیری تا با جریان اصل اون اثر منتفی بشه دیگه. چون لا یترتب بر این اصل عدم الاباحه به معنای اخص تنجیز او تعذیر، روی این حساب این اصل مجال جریان نداره، شرط جریان را نداره، چون شرط جریان اصل اینه که بر او مترتب بشود تنجیز و تعذیر. این چنین چیزی در مورد اباحه به معنای اصل اباحه به معنای اخص وجود نداره. تعذیر بر عدم الاباحه مترتب نمی شود، واضح هست که بله که اینجور نیست که عدم جعل اباحه موجب یا خود اباحه یا عدم اباحه موجب تعذیر بشود، اما تنجیز مترتب نمیشه بر این اصل عدم الاباحه، چون با اصل عدم الاباحه اگر مقصود این باشد که با اجرای اصل عدم الاباحه الزام در مورد ثابت بشود و الزام تنجز پیدا بکنه، منجز بشود، اشکالش اینه که با اصل عدم الاباحه الزام ثابت نمی شود الا علی القول به حجیت اصل مثبت، و الا فی حد نفسی مستقیما که اصل عدم الاباحه نمی تواند منجز الزام باشد. اگر مقصود این باشه که با عدم الاباحه مستقیما تنجیز ثابت بشه، با نفی الاباحه تنجیز ثابت بشه، نه اینکه به وسیله اثبات الزام، اون واسطه نباشه، مستقیما مباشرتا تنجیز ثابت بشود با اجرای اصل عدم الاباحه، اشکالش اینه که تنجیز که بر مجرد عدم الاباحه، عدم جعل اباحه ثابت نمیشه، صرف عدم الاباحه که موجب تنجز نمیشه، مادامی که حرمت جعل نشده باشه. اگه حرمت جعل شده باشه یا الزام در ناحیه فعل که وجوب هست او جعل شده باشه، اون درسته. ولی مجرد عدم الاباحه به تنهایی او که نمیتواند تنجیز رو اثبات بکنه، موجب تنجز بشود. پس اصل عدم الاباحه به معنای اخذ شرط جریان را ندارد. اون سه تا اصل در کنار اصل عدم الحرمه، اصل عدم الکراهه، اصل عدم الاستحباب جاری بشه، اینا مشکلی ایجاد نمی کنه. پس بله، اینطور نیست که مورد از موارد تعارض اصول باشد. اگر عدم الحرمه را فی حد نفسهی مصداق استصحاب شخص قرار دادیم، از جهت معارضه نمیتوان اشکال کرد به جریان این اصل. این دو تا جوابی است که در کلام مرحوم های خویی، مرحوم های تبریزی و مرحوم های صدر آمده است. ولی جواب دیگری که از این شبهه مشکل نداره، یعنی فی حد مثبت نیست، محرز نیست. کجا؟ اینجا استثاب، اینجا با کجا با استثاب عدم جعل اباحه؟ چون اشکال چیز نبود دیگه، با اشکال وارد نبود، استثاب عدم حرمه جاری میشود. میگم آقای سعد اعظم کلام در اینه که این مطلبی که اینجا گفته اشکالی نداره، چون این عدم الاباحه رو برای چی میخواد؟ لا یترتب بر اصل عدم الاباحه هیچ اثری، هیچ نه حال، نه اثر تنجیزی، نه اثر تعذیری متعتب. اونی که اینجا فرمود که اشکال نداره، که اونی که در جای دیگه مطلبی فرمود که مخالف با اینه، اون که مربوط به این مقام نمیشه. این اونی که اینجا فرمود که استصحاب عدم اباحه جاری نمیشود چون لا یترتب علیه تنجیز اون او تعذیر، این فرمایش اینجا تمام. کجا؟ نه اون که تعذیر که مال خود چیز نیست که، اگه اباحه نفی و تعذیر نمی کنه. نه، تعذیر اینجور نیست که تعذیر فقط به خاطر این باشه، تعذیر به خاطر عدم، به خاطر وجود اباحه نیست. همین که حرمت جعل نشده باشه، وجوب جعل نشده باشه، این کافیه برای این که مکلف معذور باشه. اون اثر همونطور که در ناحیه تنجیز فرمودن که این اثبات تنجیز نمی کنه، چرا؟ چون صرف نفی الاباحه که کافی نیست برای این که بله رقبه مکلف گیر باشه، چیزی در عهده او باشه. صرف عدم الاباحه اونی که موجب این می شود که ذمه او مشغول بشود، ملزم بشود، یا وجوب یا حرمت. ولی صرف عدم الاباحه تأثیری در این جهت نداره. علایالی تعذیر متوقفه بر این نیست که تعذیر، اگه این اباحه هم در کار نباشه باید نگاه بکنیم حرمت هست یا نیست. اگه همین مقدار که حرمت نبود کافیه، چه اباحه باشه چه
اباحه اگر باشد.
صرف و نفی الاباحه یعنی به عبارت الاخرى معذور بودن مکلف متوقف بر وجود اباحه نیست، تا با نفی الاباحه اون تعذیر از بین بره، متوقف بر اون نیست. همونطور که در قسمت تنجیز هم در کلام ایشون به عنوان توضیح اینطور آمده بود که با اصل عدم الاباحه تنجیز درست نمی شود، چون نفی الاباحه به تنهایی مادامی که حرمت جعل نشده باشه، حرمت ثابت نشده باشه، نفی الاباحه به تنهایی موجب الزام بر مکلف نیست دیگه. هلیت واقعی کجا؟ هلیت واقعی رو مساله مفاسد دیگه، احکام ناشی از مساله مفاسد شارع ترخیص رو میخواد جعل بکنه دیگه، ترخیص رو جعل میکنه. نه، ترخیص رو جعل میکنه برای اینکه، نه برای اینکه اون حکم در با توجه به اینکه واجبات عقلیه التافان به نسبه للواجبات شرعیه، اگر خود متعلق فی حد نفسیهی ملاک مناسب برای جعل وجوب یا جعل حرمت یا جعل اباحه داشته باشه، مقتضای مسلک عدلیه اینه که برای این حکم جعل بشه. این حکم جعل میشه به خاطر اینکه از ناحیه شارع ترخیص اعلام بشود نسبت به او، از ناحیه شارع ترخیص اعلام بشه، همونطور که در ناحیه وجوب جعل می شود برای اینکه مکلف را منبعث نحو العمل بکنه. این بله، این جوابی که در اینجا داده شده که بر لا یترتب بر استصحاب عدم الاباحه اثری نه تنجیز نه تعذیر، این جواب اینجا مشکلی نداره. جواب ولی غیر از این دو تا جواب جا داشت که جواب دیگه ای داده بشه که جواب اصلی اون جواب سوم هست. جواب سوم اینه که حتی اگر استصحاب عدم اباحه به معنای اخذ فی نفسی مجال جریان داشته باشه، فی نفسی مجال جریان داشته باشه، ولی در اینجا جریان این ستا اصل در کنار اصل عدم الحرمه از موارد تعارض اصول نیست. این چهار تا اصل یعنی استصحاب عدم حرمه جاری می شود در کنار استصحاب عدم الحرمه، استصحاب عدم الکراهه، عدم الاستحباب، عدم الاباحه به معنای اخذ هم جاری بشود، این مورد از موارد تعارض اصول نیست. ملتزم می شویم که همه اینها جاری می شود، هیچ مشکلی پیش نمی آید. چرا؟ به خاطر اینکه ملاک تعارض در اصول عملیه با ملاک تعارض در امارات مختلف هست. در امارات اگر امارات متعددی در مورد جاری بشوند که علم اجمالی به عدم مطابقت یکی از اونها با واقع داریم، این امارات با هم متعارض می شوند. در مواردی که علم به عدم مطابقت یکی از اینها با واقع داریم، این امارات با هم دیگر متعارض می شوند. ولی در اصول عملیه صرف علم به عدم مطابقت یکی از اصول با واقع، این موجب تعارض اصول عملیه نمی شود، چون اصول عملیه که شأن اینها طریقیت و کاشفیت از واقع که نیست، چون نیست علم به عدم مطابقت یکی از دو اصلی که در اطراف علم اجمالی جاری می شود یا چند اصلی که علم اجمالی به عدم مطابقت داریم، این موجب تعارض نمیشه. اون ملاک تعارض در اصول عملیه علم به عدم مطابقت یکی از اصول با واقع نیست، بلکه ملاک تعارض در اصول عملیه، اون چی که موجب تعارض در اصول عملیه می شود، یکی از این دو امره. امر اول اینه که از جریان دوتا اصل یا چند اصل در اطراف علم اجمالی ترخیص در مخالفت عملیه لازم بیاید، ترخیص در مخالفت عملیه لازم بیاید، این موجب اول برای تعارض اصول هست. مثل اینکه در دو تا اینا بودن که قبلا هر دو طاهر بودن، علم اجمالی به نجاست عهد الاناین پیدا شده، عهد الماین پیدا شده، استصحاب طهارت در اناه اول با استصحاب طهارت در اناه دوم، این دو تا استصحاب ها اگه جاری بشوند ترخیص در مخالفت قطعیه، مخالفت عملیه را مستلزم هستند، این موجب تعارض اصول میشه. سبب اول برای تعارض اصول اینه. سبب دوم و موجب دوم برای تعارض اصول اینه که جمع بین اصول مصداق تعبد به متنافی این باشد، یعنی از جریان دو اصل معن یا چند اصل معن در اطراف علم اجمالی تعبد به متنافی این پیش بیاید، مثل استصحاب طهارت و استصحاب نجاست در موارد تعاقب حالتین، استصحاب وضوء، استصحاب حدث در موارد تعاقب حالتین. خب اینجا از یک طرف استصحاب بگوید شف متوضع هست این انا طاهر هست، از طرف دیگر استصحاب مقابل بگوید که این نجس هست، یا در مثال وضوء بگوید حدثه. نه خود مفاد دیگه، همون که اونی که تعبد به او میشود، تعبد به طهارت میشود دیگه. تا این که تعبد به طهارت میشود معناش اینه که احکام طهارت را در مقام عمل میتونی بار بکنی. از اون طرف بگوید این نجس هست، یعنی تعبد به نجاست در مرحله اصل عملی دیگه، بنای عملی بر نجاست رو بذار. این تعبد به متنافیه، این هم معقول نیست که در مورد واحد شارع ما را متعبد به دو امر بکنه که اون دوتا امر با همدیگه قابل جمع نیستن. تعبد به متنافیه این معقول نیست. علت این که استصحاب در موارد تعاقب حالتین، استصحاب طهارت با استصحاب نجاست هر دو جاری می شود، این که ترخیص در مخالفت قطعیه که نیست که، چون یقین که نداریم که حتما این نجس بوده که عملا اگر این دو استصحاب را کسی جاری بکنه مرتکب بشود، آب مشکوک رو بخوره، یکی از دو تا آب رو بخوره، بله، یا هر دو تا آب رو بخوره، یا در مثال وضوء اینجور نیست که قطع به مخالفت عملیه داشته باشیم، اون که نیست. اونجا محظور تعبد به متنافیه اینه، نه محظور ترخیص در مخالفت قطعیه. خب ملاک تعارض اصول احد الامرین، احد السببین، یکی از این دو سبب هر جا باشه علم اجمالی منجز هست و اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. علم به عدم مطابقت یکی از دو اصل با واقع در این موردی که سر از تعبد به متنافیین در بیاورد یا مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه باشد، این موجب تعارض میشه. ولی اگر علم به عدم مطابقت یکی از دو اصل با واقع داریم ولی هیچ کدوم از اینا نیست، نه ترخیص در مخالفت قطعیه است و نه تعبد به متنافیه، اینجا هیچ مانعی برای جریان اصل نیست، کما هو الحال در مثال معروف که دو تا انا بودن یا هر دو انا سابقا نجس بودن، علم اجمالی به طهارت احد الانائین پیدا کردیم به خاطر وقوع مطر و نحو اون، علم پیدا کردیم که یک از اینا پاک شده. خب اینجا استصحاب نجاست در هر دو جاری می شود بنابر نظر صحیح، خلافا مرحوم نائینی، بنابر نظر صحیح که مختار مرحوم های خویی و اعلام دیگه هست، استصحاب نجاست در هر دو جاری می شود. با اینکه علم داریم به اینکه اون حالت سابقه در یکی از اینها نقض شده است، این استصحاب ها مطابق با واقع نیستند، ولی در این حال استصحاب نجاست در هر دو جاری میشه، چون از جریانش ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نمی آید، بلکه نهایتش اینه که مکلف احتیاط کامل بکنه دیگه، بالاخره مرتکب حرام نشه، شرب نجس نکنه، یا در لباس لباس نجس نماز نخواند، چون ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نمی آید. تعبد به متنافیه این هم پیش نمی آید، استصحاب با هم دیگر تعارضی ندارن، ولو مورد از مواردی باشد که علم به عدم مطابقت یکی از این استصحاب با واقع داریم. محل کلام از این قبیل هست، در محل کلام هم این چهار تا استصحاب جاری بشود، یعنی در کنار استصحاب عدم حرمت، استصحاب عدم کراهت، استصحاب عدم اباحه جاری بشه، این از موارد نه ترخیص در مخالفت قطعیه است و نه تعارض و نه تعبد به متنافیه اینه. استصحاب وجودی که نیست که تعبد به کراهت، تعبد به استصحاب استحباب، تعبد به اباحه به معنای اخص بود، اون ممکن بود سر از تعبد به متنافی این در بیاره، ولی اینجا مفروض اینه که استصحاب های عدمی هستن، استصحاب وجودی نیست که مشکل تعبد به متنافی این بخواهد پیش بیاید. جواب اصلی از این شبهه اینه که اینجا از موارد تعارض اصول نیست، چون ملاک تعارض تعارض اصول عملیه با ملاک تعارض در امارات مختلفه و در اینجا هیچ یک از ملاکات تعارض اصول وجود ندارد. هذا کله مربوط به استصحاب جواز به معنای اعم که بله جواز به معنای اعم که در قسمت اول کلام مرحوم آخوند آمده است. همونطور که قبلا هم اشاره شد از ذیل کلام مرحوم آخوند استفاده می شود که استصحاب طلب که این طلب به عنوان جامع ثابت بوده است قبل از نسخ وجوب، استصحاب طلب به غرض اثبات استحباب هم جاری نمی شود به خاطر همین مشکل استصحاب قسم ثالث از اقسام کلی که مقتضای تحقیق عدم جریان استصحاب در قسم ثالث هست و همون توضیح مرحوم آخوند الا در جایی که اون فرد مشکوک علی تقدیر حدوثش عرفاً بقای فرد متیقن حساب بشود و اختلاف بین فرد مشکوک با فرد متیقن اختلاف به شدت و ضعف باشد در قسم ثالث جاری نمی شود الا در این موارد. مرحوم آخوند فرمودن وجوب استحباب هم از قبیل استثناء نیستن. چرا؟ با این توضیح فرمودن به خاطر اینکه ولو به دقت عقلیه وجوب و استحباب دو تا مرتبه هستند از جامع طلب، استحباب طلب ضعیف، وجوب طلب شدید هست، ولی در نظر عرف اینها دو تا فرد متباین نسبت به هم حساب می شوند، دو تا حکم متباین حساب می شوند نسبت به هم دیگر. وقتی متباین حساب شدن، استصحاب جامع طلب که قبلا در ضمن وجوب ثابت بود، استصحاب جامع طلب برای بعد از نفس بگیم اون جامع طلب هست که قهرن در ضمن استحباب باید محقق بشه، میشه از قبیل استصحاب قسم ثالث از اقسام کلی غیر از مورد استثناء و مقتضای تحقیق این بود که استصحاب جاری نشود. خب این فرمایش مرحوم آخوند برای رد استصحاب طلب جامع طلب به غرض اثبات استحباب. مرحوم آقای تبریزی در ذیل این کلام مرحوم آخوند فرمودن اصل مدعای مرحوم آخوند در عدم جریان استصحاب در ناحیه طلب به غرض اثبات استحباب، اصل مدعا صحیح است ولی نه به اون دلیلی که مرحوم آخوند اقامه فرمودن، به اون دلیل نه، که دلیل مرحوم آخوند این بود که اختلاف بین وجوب و استحباب اختلاف به شدت و ضعف هست عقلا، ولی در نظر عرف اینا متباین هستند. عقلا اختلافشون به شدت و ضعف عقلا دو تا فرد برای طبیعت واحده می شوند که اختلافشون به مرتبه قوی و مرتبه شدیده هست. این بله دلیل مرحوم آخوند این بود. ایشو در ذیل کلام مرحوم آخوند فرمودن این دلیل مرحوم آخوند تمام نیست، به خاطر همون نکته‌ای که در مباحث قبلی در اوائل بحث اوامر اونجا مطرح شده که ولو وجوب و استحباب اینها اختلافشون ذاتی نیستن، اختلافشون به وصف هست، در وصف به خاطر وصف با هم دیگه اختلاف دارن، هر دو مصداق طلب هستن ولی به خاطر وصفی که احد و ما نسبت به دیگری دارد اینا با هم دیگه مختلف شدن. وصف در وجوب اینه که وجوب طلبی هست بدون ترخیص در ترد، استحباب طلبی است با ترخیص در ترد. به عبارت اخرى وجوب وصف عدمی دارد استحباب وصف وجودی دارد، استحباب وصف وجودی داره. اختلاف بین اینها در اینه که یکی وصف وجودی دارد، یکی وصف عدمی دارد. همین اختلاف که یکی وصف وجودی دارد دیگری وصف عدمی دارد، این باعث می شود که اینها دو تا فرد متباین نسبت به همدیگه باشند. این هر دو حکم هستند، هر دو جعلی هم هستند، ولی دو حکمی که نسبت به همدیگر تباین دارند، این در عرف تباین دارند، مثل تباین کراهت با حرمت، حرمت و کراهت هم چطور تباین دارن و اینها اختلافشون از نایه وصف پیدا شده، در وجوب و استحباب مسئله به همین نحوه. و وقتی این دوتا متباین بودن ولو به خاطر وصف، که هر دو ما وصف وجودی داره ول آخر وصف عدمی داره، با هم دیگر متباین بودن، استصحاب جامع طلب که قبل از نسخ ثابت بود، بعد از نسخ ما بخواهیم بکشونیم این جامع طلب را برای زمان بعد از نسخ، میشه از مصادیق استصحاب قسم ثالث از اقسام کلی که مقتضای تحقیق عدم جریانه. اصل اشکال مرحوم آخوم که اینجا استصحاب جاری نمیشود، چون از قبیل استصحاب قسم ثالث هست، از قبیل استصحاب قسم ثالث در غیر مورد استثناء هست، اصل فرمایش تمامه، ولی نه به اون تقریبی که مرحوم آخون فرمودن، باید تقریب را عوض بکنیم. خب با این بیان مرحوم آقای تبریزی معلوم شد که همونطور که بنابر نظر مرحوم آخون در تفسیر وجوب و استحباب، که وجوب طلب شدید بود، استحباب طلب ضعیف بود، همونطور که بنابر تفسیر مرحوم آخون استصحاب طلب از قبیل استصحاب قسم ثالث از اقسام کلی هست که مقتضای تحقیق عدم جریان هست، همینطور هم بنابر مبنای مرحوم آقای تبریزی مختار ایشون در تفسیر وجوب و استحباب که اختلافشون به اطلاق و تقیید، وجوب طلب مطلق هست بلا ترخیص در ترک، استحباب مد ترخیص به ترک، طلب مد ترخیص به ترک، بنابر این مبنا هم اشکال استصحاب قسم ثالث از اقسام کلی اینجا پیاده میشه و استصحاب جاری نمیشه، به خاطر اینکه از مصادیق استصحاب قسم ثالث از اقسام کلیه. خب تا اینجا بنابر دو مبنا این اشکال استصحاب قسم ثالث اینجا بله پیاده شده. دو مبنای دیگه مونده در تفسیر وجوب و فرق وجوب با استحباب. یک مبنا مبنای مرحوم نائینی هست و مرحوم های خویی، یکی هم مبنای مشهور یعنی مبنای قدما. مبنای قدما در تفسیر وجوب و فرق وجوب با استحباب این بود که وجوب طلب الفعل مع المنع من الترک هست، استحباب طلب الفعل مع ترخیص فی الترک هست. این مبنای قدما. مبنای مرحوم آقای خویی مرحوم نائینی هم این بود که اصلا وجوب امر جعلی نیست، ما هو المجهول اصل و طلب هست بنا اند مرحوم نائینی، و اعتبار فعل فی ذمه العبد هست پیش مرحوم آقای خویی. وجوب اصلا امر جعلی نیست، وجوب حکم عقله، الزام از نایه عقله، نه اینکه جعل مجهول شرعی باشه. بنابر این دو مبنا چطور؟ آیا بنابر این دو مبنا هم استصحاب از قبیل استصحاب قسم ثالث است یا نه؟ بنابر مبنای مشهور معلوم است که این استصحاب از قبیل استصحاب قسم ثالث میشه، چون بنابر مبنای مشهور اصلا وجوب امر مرکبی بود، مرکب از طلب الفعل مع المنع من الترک. طلب الفعل جنس حساب میشود نسبت به وجوب، منع منتر فصل، فصل مقوم هست. خب استصحاب بخواد جاری بشه باید به این تقریب جاری بشه که قبل از نسل این جامعه طلب قدر مشترک در ضمن وجوب ثابت بود، ولی میدانیم که این فصل، فصل مقوم که منع من ترک بود منتفی شده. احتمال میدهیم که اون جامعه وجوب در ضمن فرد آخر که استحباب باشه محقق شده باشه، با فصل ترخیز در ترک اون جامعه بقا داشته باشه، تحقق داشته باشه. خب این معلومه که از قبیل استصحاب قسم ثالث از اقسام کلی هست، بنابرای نظر مشهور که معلوم است که این استصحاب از قبیل استصحاب قسم ثالثه. میمونه مبنای چهارم که مبنای مرحوم نائینی و مبنای مرحوم آقای خویی هست. خب بنابر مبنای مرحوم نائینی و مبنای مرحوم آقای خویی، خود وجوب استحباب که امر جعلی نبودن، اونی که جعلی هست طلبه یا اعتبار الفعل فی ذمه العبد. اگر این طلب، این اعتبار الفعل فی ذمه العبد مخترن به ترخیص در ترک نباشد، عقل حکم به الزام میکنه و وجوب انتظام میشود. اگر مخترن باشد عقل حکم به الزام نمیکنه، بلکه حکم به جواز و ترک میکنه و استحباب انتظام میشه. بنابر این مبنا بخواهیم حساب بکنیم، استصحاب طلبی که قبل از نفی ثابت بود برای اثبات استحباب فیما بعد، استصحاب کلی دیگه نمیشه، استصحاب شخص میشه. اون یه طلبی قبلا محقق شده، همون طلب اون زمانی که قبل از نفی بود غیر مقترن به ترخیص در ترک بود، استحباب همون طلب یعنی ترخیص در ترک بود که وجوب ازش انتظار می شد. احتمال بقای همون طلب، اونی که جعلی هست بنابر نظر مرحوم نائینی، بنابر نظر مرحوم های خویی، اونی که جعلی هست قابل جعل خود طلبه. طلب را مولا قبلا جعل کرده، احتمال بقای این جعل را می دهیم. استصحاب در اینجا از قبیل استصحاب کلی نیست، بلکه از قبیل استصحاب شخص هست که اون مشکل استصحاب کلی را نداره. بله اینجا چون با استصحاب بقای مجعول سابق را، مقصود اینه که بقای مجعول سابق را بخواهیم استصحاب اثبات بکنیم، احراز بکنیم، میشود از قبیل اجرای استصحاب در احکام کلیه که شبهه معارضه یا محکوم بودن استصحاب بقای مجعول نسبت به استصحاب عدم جعل به نحو وسیع را داره، اون اشکال داره. همونطور که بنابر مبانی دیگر که استصحاب را از قبیل استصحاب قسم ثالث هم قرار داده شده در کلمات، علاوه بر این که استصحاب از قبیل استصحاب قسم ثالث هست، در قسمت استصحاب و طلب، نه استصحاب چیز، در قسمت استصحاب و طلب مشکل استصحاب در شبهه حکمیه هم داره دیگه. استصحاب جواز مشکل را نداشت، چون در ناحیه جواز ما هو المستصحب عدم بود. استصحاب در شبهات حکمیه در احکام کلیه در جایی که مستصحب عدم باشه مشکل تعارض را نداره، ولی در قسمت استصحاب و طلب بنابر اون مبانی سگانه ای که قبلا مطرح شده که استصحاب از قبیل استصحاب قسم ثالث هست و استصحاب در قسم ثالث جاری نمی شود، غیر از اون اشکال استصحاب در شبهه حکمیه رو هم دارد، که اون مشکل تعارض استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل به نحو وسیع یا محکوم بودن استصحاب بقای مجعول نسبت به استصحاب عدم جعل به نحو وسیع، این هست. بنابر مبنای چهارم که مقدار مرحوم نائینی و مختار مرحوم آقای خویی باشه، استصحاب استصحاب کلی نیست، استصحاب شخص، ولی خب استصحاب بله هم مشکل استصحاب در شعبه حکمیه رو داره که تعارض با استصحاب عدم جهل به نحو وسیع یا محکوم بودن اون استصحابه. خب در اینجا این بله استصحابی که اینجا مطرح شده به نحوی که در کلام مرحوم آخون مطرح شده و مرحوم آخون اشکال کردن، حکم این استصحابا معلوم شد که در نایه استصحاب جواز مشکل جواز به معنای عام مشکلی وجود ندارد، چون برمیگرده به استصحاب عدم الحرمه، ولی در قسمت استصحاب و طلب استصحاب جاری نمی شود به خاطر مشکل استصحاب قسم ثالث یا به خاطر مشکل استصحاب در شبهه حکمیه. این حکم این در اینجا آیا غیر از این استصحاب طلب و استصحاب جواب امر دیگه‌ای وجود دارد که بتوان اون را استصحاب کرد و نتیجه گرفت حکم بعد از نص را در مرحله اصل عملی امر دیگه‌ای وجود دارد که به ملاحظه او استصحاب را جاری بکنیم یا نه؟ مرحوم آقای حکیم در حقایق فرمودند که بله، اگه کسی بخواد استصحاب را در خود حکم شرعی جاری بکنه، چه جواز بدادیم چه طلب، این مشکلی که مرحوم آخون فرموده این مشکل پیدا میشه. ولی در اینجا برای اثبات جواز یا اثبات استحباب ما احتیاجی به این نداریم که استصحاب را در خود حکم شرعی جاری کنیم. استصحاب را در حقیقت در اون مبدأ حکم شرعی یا به تعبیر دیگر در روح حکم شرعی جاری میکنیم. در قسمت جواز فرمودن یکفی فی اثبات الجواز استصحاب رضای به فعل، استصحاب رضای به فعل را اثبات میکنیم. اون زمانی که واجب بود مولا راضی به فعل بود، این را استصحاب بکنیم. خب این رضایی که قبل از نسخ وجوب بود اگر باقی باشد و رضای اگر باقی باشد بعد نسخ وجوب، وجود آخری از رضا نیست، بلکه همون رضای اول هست که باقیه. و وقتی همون باقی باشه، اذا ثبت رضا به رضای بالفعل ولو به استصحاب، عقلا میشه جایز دیگه. این کار انجام دادن او مانعی نداره. چرا؟ فرموده به خاطر این که لأن الاحکام انما تکون موضوعا للعمل فی نظر العقل به منات حکایتها عن الاراده والکراهه والرضا لا به ماهیه. احکام که از نظر عقلی بله آثاری بر او مترتب می شود، بر وجوب، بر استحباب، بر اباحه، اینها که اثر مترتب میشه، نه به ما اینکه وجوب هستند، به ما اینکه کاشف از مبدأ حکم هستند که اراده و رضا و امثال اینا. پس ما در برای اثبات جواز میتوانیم استصحاب را در نایه رضا جاری کنیم. برای اثبات استحباب هم میتوان استصحاب را در نایه اراده جاری کرد. در نایه اراده میتوان استصحاب را جاری کرد. میگیم قبلن که قبل از نسخ مولا اراده نسبت به این فعل داشت، اراده نسبت به این فعل داشت، احتمال میده، ولی این فعل به نحو واجب متعلق اراده بود، احتمال میدیم نفس الاراده باقی باشد بعد نسخ الوجوب، اراده هم باقی باشه. صرف رفع الوجوب و نسخ الوجوب که دلیل بر رفع اراده که نیست، ممکنه اگر در اینجا این عمل به نحو مستحب مطلوب مولا باشه اراده عوض نشده، همون اراده سابقه. خب اینجا با استصحاب اراده مولا نسبت به این فعل را، بقایش را اثبات میکنیم و چون ترخیص در ترک هم وجود داره، ذم ترخیص در ترک به متعلق اراده مولا بودن به دست از ذم اینا به اون به دست می آید که عمل مستحبه. برای اثبات استحباب همین مقدار کافی هست. فرموده یکفی فی اثبات الاستحباب استحباب و نفس الارادت نفسانیه از مجرد و رفع الوجوب لا یدل على ارتفاعها و ازا ثبتت الارادت المذکوره ثبت الاستحباب. چرا؟ لانه یکفی فیه، یعنی در استحباب، حقیقت استحباب غیر از این نیست. یکفی فی الاستحباب فیه، یعنی در استحباب، الارادت للفعل مع ترخیص فتر، که این ترخیص فتر از ثابت و قطعا به نسخ الوجوب. این ترخیص در ترک یقینا نسخ وجوب، این مقدار را که دلالت داره که ترخیص در ترک، ترخیص در ترک را از اینجا گرفتیم، اراده را هم که با استصحاب، بقای اراده را هم که با استصحاب به دست آوردیم، نتیجه می شود استحباب. فرمودن ما اصل را در ناحیه اراده می توانیم جاری بکنیم. مرحوم آقای صدر هم در بحوث فرمودن که ما اینجا استصحاب را به ملاحظه روح طلب که همون اراده انشائیه هست می توانیم استصحاب را جاری بکنیم و نتیجه بگیریم که این فعل بله متعلق استحباب دیگه، یعنی حکم استحباب، اثر استحباب را بر این فعل بار بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.